أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی بود. عرض کردیم که در مورد این کتاب نجاشی با اینکه راجع به صاحب نوادر الحکمه معتقد است ثقه بوده و عرض به حضور شما به او اعتماد کرده، اما میگه اصحاب درباره ابن یحیی تعابیر رو به کار بردن که یعتمد المراسیل، یا مثلا عرض به حضور شما اخذ لا یبالی امن اخذ یا یروی عن الضعفا، این تعابیر رو هم به کار بردن در موردش. بحث به اینجا رسید که بعضی مثل ابوالعباس ابن نوح ابن بابوی و شیخ طوسی، تعدادی از روات واقع در طریق محمد ابن احمد ابن یحیی رو استثناء کردند، گفتن به غیر از این چند نفر، حالا مثلا ابن ولید محمد ابن حسن ابن ولید 25 نفر رو استثناء کرده بود، ابن بابوی یک مورد رو کم کرد، شیخ طوسی هم یه تغییراتی داد، در مجموع 20 چند نفر رو از روات کتاب نوادر الحکمه استثناء کردن. خب اینجا در واقع یک عقدی در ناحیه مستثنامن ایجاد شد، یک عقدی در ناحیه مستثنا، یعنی در ناحیه مستثنامن نتیجه سخن این بزرگواران که بعضی رو نجاشی نقل کرده، شیخ طوسی هم همین رو فرموده، این است که این اشخاصی که در عقد مستثنامن واقع شدن، اینها به واسطه این عدم استثناء توثیق شدن، یه توثیقی نسبت به اینها صورت گرفته، و افرادی که در عقد مستثناء واقع شدن، حالا این 20 چند نفر، اینها پس حتما تضعیف شدن. نتیجه این میشه که خب به هر حال به غیر از این 20 چند نفر بقیه رواتی که در این کتاب وجود دارن سرن، یعنی نتیجه نهایی این است که پس روایات مذکور در کتاب نوادر الحکمه اونهایی که در طریقشون این 20 چند نفر نیستند صحیح هن، جزء روایات صحیح به شمار میرن. البته این منوط به اینه که ما این دو مطلب رو، یعنی هم عقد در ناحیه مستثنامن و هم عقد در ناحیه مستثنا رو بپذیریم. اون وقت البته در مرحله بعدی بحثی هست که اگر این توثیق مورد قبول واقع نشد، بالاخره راهی برای تصحیح روایات کتاب نوادر الحکمه هست یا نیست. عرض کردیم در هر دو مدعا یا هر دو بخش این ادعا اشکال شده. دو تا اشکال مرحوم آقای خویی دارن، یه اشکال هم صاحب تنقیح المقال، که اشکال مرحوم آقای خویی متوجه به عقد در ناحیه مستثناست، و اشکال صاحب تنقیح المقال مرحوم مامقانی نسبت به عرض به حضور شما عقد مستثنامن، آقای خویی دو تا اشکال کردن که من این دو تا اشکالشون رو عرض کردم. حالا در بررسی هم خواهیم گفت که بالواقع این دو تا روح شاید اصلا یه اشکال باشه. حالا باید ببینیم این اشکال وارد یا نه. اشکال مرحوم آقای خویی در مورد این که استثناء این افراد از مجموعه رواتی که در کتاب نوادر الحکمه ذکر شده آیا دلالت بر ضعف این افراد میکنه یا نه؟ و همچنین در ناحیه مستثنا من آیا اشخاصی که جزء این لیست استثناء شده نیستن آیا دلیل بر وثاقت اینها هست یا نیست؟ اشکال مرحوم آقای خویی این بود که افرادی که استثناش نشدن به دلیل عدم استثناء ما نمیتونیم بگیم اینها معتبرن و موثقن. مثلا ابن ولید، ابن نو، این افرادی که اومدن این استثناء رو ذکر کردن، اینها در واقع اگر به صحت روایتی حکم کردن مبناشون به صورت کلی، این نمیتونه کشف از وثاقت راوی اون روایت بکنه، چون در بین اینها این مبنا وجود داشت که به اصالت العداله اعتماد میکردن و بر مبنای اصالت العداله میگفتن این روایت صحیحه. مثلا عرض به حضور شما در مورد راوی که مذهبش امامی بوده، اگر شک که در فسق یا عدالت اون داشتن با اصالت العداله و همین که در مورد او چیز ظاهری به عنوان فسق حکایت نشده حکم میکردن که این روایت صحیحه. خب این مبنا برای اثبات وثاقت راوی و در نتیجه حجیت خبر او کافی نیست. اشکال دوم آقای خویی این بود که ابن ولید و بعضی از قدمای مثل ابن ولید گاهی تصریح کردن روایتی صحیحه اما فی الواقع متعرض وثاقت راوی نشدن، یعنی گویا در حکم به صحت روایت اصلا معیار وثاقت مد نظرشون نبوده، یعنی اصلا ملاک صحت چنانچه ما داشتیم قبلا هم خوندیم در بعضی از قدما اصلا ملاک صحت روایت برای اونا عدالت بوده. حالا این اشکال آیا وارده یا نه تا برسیم به اشکال مرحوم مامغانی؟ ببینید، اولا به نظر میرسه این دو اشکال یک اشکاله، این واقعا دو اشکال نیست، گرچه حالا ایشون به عنوان دو اشکال مستقل در کلماتشون دیده شده، اما دو اشکال نیست، حقیقت این یه اشکاله. ببینید در اشکال اول ایشون تأکید میکنه که اگر افرادی مثل ابن ولید یا ابن نوح یا ابن بابوی حکم به صحت روایتی کردن، این کشف از وثاقت نمی کنه، چون مبنای اونها در صحت این بوده که در مورد اشخاص این بوده که اگر جایی شک می کردن در فسق و عدالت کسی به اصل عدالت حکم می کردن این روایت صحیحه، همینقدر که راوی امامی بود این براشون کافیه. یا اصلا عدالت رو به یه معنای دیگری گرفتن. خب این در واقع روح اشکال به این برمیگرده که ملاک صحت از نظر اونها چیه، به چه روایتی میگن صحیح. خب در اشکال دوم هم ایشون همینو داره میگه، در اشکال دوم هم داره میگه گاهی ابن ولید به صحت روایتی تصریح کردن یا به روایتی اعتماد کردن در حالی که اصلا سخن از وثاقت راوی به میان نیامده. خب این دوتا چه فرقی میکنه؟ یعنی ما باشیم و ظاهر این دوتا اشکال به نظر میرسه هیچ فرقی با هم نداره، هر دو بر یه مسئله دارن تأکید میکنن. به عنوان به اصطلاح اشکال اینجا مطرح شده که خب بعضی از بزرگان از قدماء اهل فن در علم حدیث مبناشون در صحت روایت یه مبنای خاصی بوده و این اشکال رو مرحوم آقای خویی سابقا به شیخ طوسی کردن، به مرحوم کلینی کردن که به هر حال اگر چیزی، البته با مماشات و با فرض، اگر چیزی حالا نزد مثلا بعضی از قدما صحیح بود لزوما در نزد ما نمیتونه صحیح باشه چون مبانی حکم به صحت روایات متفاوته. بنابراین در قدم اول عرض ما این است که این دو اشکال مرحوم آقای خویی حقیقتا یک اشکال. حالا بر فرض یه اشکال هم باشه باید ببینیم آیا پاسخ داره یا نه. بالاخره آیا استثناء نکردن بعضی از افراد، چون گفتیم اشکال ایشون متوجه عقد مستثنا منه، یعنی نسبت به افرادی که به اصطلاح استثناء نشدن، آیا عدم استثناء این افراد دلالت بر وثاقت این روات میکنه یا نه؟ اینجا اگر ما یه بررسی نسبت به اشخاصی که استثناء شدن بکنیم میتونیم نسبت به افرادی که استثناء نشدن پی ببریم که اینها موثق بودن. ببینید بالاخره اگر فرضاً یک کسی آمد از یه جمع 100 نفره ای 10 نفر را اخراج کرد، گفت اینها نباید اینجا زندگی کنن، نباید اینجا باشن، و ما در اون 10 نفر یه وجه مشترک ببینیم، مثلا همشون اهل دروغن یا اهل فسقن یا اهل مثلا یه گناهی هستن، خب این معلوم میشه که سایرین این خصوصیت رو ندارن. این قاعدش اینجوریه دیگه. پس این یک قرینه و نشانه خوبیه که ما با بررسی افراد استثناء شده میتونیم یه وجه اشتراکی رو اینو بین اینا ببینیم، ببینیم اینا به چه ملاک استثناء شدن، اینا در چه چیزی با هم مشترک بودن، و این یه قرینه روشن و واضحه برای این که پس سایر افراد که استثناء نشدن حداقل این جهت درشون نیست. ابن نوح، حالا برای اینکه این مسئله، حالا دو سه نمونه رو من عرض میکنم برای اینکه این مسئله روشن بشه که ما نمیتونیم عرض به حضور شما ادعا کنیم که پس افرادی که استثناء نشدن اینا معلوم نیست، ضعیفن، حسنن، ثقه هستن، نیستن. نه، ابن نوح به محمد ابن حسن ابن ولید که اون 25 نفر رو او استثناء کرده بود، در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید اشکال کرده که چرا این شخص را داخل در استثناء بردی، اینو چرا استثناء کردی. اون وقت دلیلی که برای اشکالش به محمد ابن حسن ابن ولید ذکر میکنه این است که
محمد ابن عیسی ابن عبید ظاهر العداله و ظاهر الصدق است. خب نفس این اشکال که ابن نوح داره به ابن ولید میکنه، چرا اینو استثناء کردی؟ این که هم عدالت داره هم صدق است، این نشون میده چی؟ یعنی اون سایر افرادی که استثناء شدن اینا حداقل از نظر عدالت و وساقت مشکل داشتن. و معناش اینه افرادی که استثناء نشدن اینا از این جهت مورد اطمینان بودن. این یه چیز عقلایی و عرفی و کاملا منطبق با قواعدم هست. پس اینجور نیست که حالا ابن ولید اگر افرادی رو استثناء کرده این مسئله وساقت مد نظرش نبوده. این تصریح ببخشید ابن نوح، وقت ابن نوح هم وقتی به ابن ولید اشکال میکنه معلوم میشه داره ابن ولید رو متهم میکنه تو به این جهت توجه نکردی. یعنی مسئله وساقت و عدالت بالاخره یه معیار بوده برای این که داخل در مستثنا باشند یا مستثنامه. لذا اگر افرادی استثنا نشده باشند حداقل از دید اینها افراد موثقی بودن. این نشون میده نفس این استثنا به خاطر ضعف این اشخاص بوده. و اشکال ابن نوح هم برای اینه که چرا این شخص ضعیف را به اصطلاح این شخصی که اینجا ذکر کردی تو مجموعه ضعفا آوردی در حالی که این ضعیف نیست. مورد دیگه، خود شیخ طوسی نسبت به بعضی از افراد استثناء شده قضاوت هایی کرده. یکی بعضی از این اشخاص رو تضعیف کرده، بعضیش هم تأیید کرده. ببینید مثلا درباره ابو سعید الآدمی شیخ فرموده و هو ضعیف جدا عند نقاد الاخبار و قد استثناه ابو جعفر ابن بابوی فی رجال نوادر الحکمه. یکی از اون 25 نفری که محمد ابن حسن ابن ولید استثناء کرده همین آقای ابو سعید الآدمی است. خب شیخ در کتاب استبصار در ذیل یک روایتی راجع به این شخص که در طریق اون روایت واقع شده همچین مسئله فرمود و هو ضعیف جدا و به خاطر همین هم ابن بابوی در رجال نوادر الحکمه او را استثناء کرده. خب این نشون میده که پس این ملاک استثناء ضعف راویه. یا در مورد احمد ابن محمد سیاری شیخ طوسی میگه فهازا ضعیفون و راویه از سیاری. یه روایت رو میگه ضعیفه، میگه چون راوی سیاریه و قال ابو جعفر ابن بابوی فی فهرسته این ذکر کتاب النوادر استثنا منه ما رواه سیاری و قال لا اعمل به ولا افتی بهی لضعفه. از قول ابن بابوی نقل میکنه که عرض به حضور شما این آدم این آقای سیاری استثناء شده و اینو در یک جای دیگه ای گفته، غیر یعنی مورد دیگری غیر از اینو بود. میگه من به روایاتی که این احمد ابن محمد سیاری نقل بکنه عمل نمی کنم و بر اساس روایتی که این شخص در طریقش باشه فتوا نمیدم چون ضعیفه. یا حالا ببینید در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید درست نقطه مقابل ابن نوح حرف میزنه. ابن نوح اشکال کرده بود به محمد ابن حسن ابن ولید که چرا ابن ولید محمد ابن عیسی ابن عبید را داخل در استثناها ذکر کرده. یعنی به نظر او محمد ابن عیسی ابن عبید ظاهر العدالت و ثقه است. شیخ درست بر خلاف ابن نوح میگه در یه روایتی طریقه محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس و هو ضعیف قد استثناه ابو جعفر ابن بابوی من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة و قال ما يختص بروايته لا أدري. اینجا تأیید میکنه کار محمد ابن حسن ابن ولید را، میگه این آدم ضعیفه و ابن بابوی همون رو استثناء کرده. ببینید مهم این نیست که یکی داره تضعیف میکنه یکی تأیید میکنه، ما دنبال یه چیز دیگه هستیم. اینجا به ذهنتون نیاد که خب حالا چی شد بالاخره این محمد ابن عیسی ابن عبید جزء مستثناهاست، جزء مستثنامن باید باشه. ابن ولید اون رو برده جزء مستثنا، استثناء کرده، جزء اون 25 نفر قرار داده. ابن نو اشکال کرده چرا اینو بردی جزء استثناها، این باید تو مستثنا من باشه، این آدم آدم ظاهر العدالت و سر است. شیخ طوسی کار ابن ولید را و ابن بابوی را تأیید میکنه، میگه نه خوب کاری شده، این باید جزء همون استثناها باشه، این آدم آدم ضعیفیه. ما فعلا کاری نداریم که این آقا ضعیفه یا نه، این مسئله یعنی نفی و اثبات در مورد شخص محمد ابن عیسی ابن عبید تأثیری در این استفادهی که ما میخواییم از این مسئله بکنیم نداره. ما دنبال یک مسئله هستیم و اون این که بالاخره اگر ابن ولید، ابن نوح، ابن بابوی اشخاصی را استثناء کردن در نظر اونها، ولو محدوده این افراد کم و زیاد میشه، یکی گفته 25 نفر، یکی گفته 23 نفر، یکی گفته 24 نفر، در نظر اونها افرادی که در محدوده مستثنا منهند ضعیف نیستن، ثقن، قابل اعتمادن، و افرادی که در محدوده مستثنا واقع میشن افرادی هستند که ضعیفن. به قول معروف در کبرا با هم متفقن، اینا در کبرای مسئله با هم متفقن، فوقش در مصادیق اختلاف دارن. مرحوم آقای خویی اشکالشون در واقع اینه که به هیچ وجه با استثناء بعضی از افراد و خارج کردن بعضی از افراد ما نمیتونیم نتیجه بگیریم وساقت اونهایی که استثناء نشدن. عرض ما و حرف ما و اشکالی که به پاسخی که به مرحوم آقای خویی داده میشه این است که اتفاقا استثناء بعضی از افراد ولو در محدوده این افراد از نظر مصداق اختلاف باشه بین اون کسانی که استثناء کردن، این اتفاقا بر اساس همین معیاره که افرادی را که مورد اعتماد بودن، ثقه بودن، حفظ بشن، روایاتشون مورد قبول واقع بشه، افرادی که ثقه نبودن خارج بشن. و ما این رو از این شواهدی که عرض کردیم میتونیم استفاده بکنیم. دقیقا معلوم شد که بالاخره ببینید صرف نظر از اختلاف خود استثناء کنندگان در عدد استثناء شدگان، در این مسئله همه با هم اتفاق نظر دارن که باید افرادی استثناء بشن که ثقه نیستن و ضعیفن و افرادی نباید استثناء بشن و روایاتشون مورد قبول باشه که ثقه اند. پس این چه اشکالیه که ایشون کردن که ما از این بیان نمیتونیم وثاقت افراد مستثنامن یا اعتبار افراد مستثنامن رو استفاده کنیم؟ به نظر میشه میشه اعتبار افراد مستثنامن رو استفاده کرد. بعد یه مؤیدی هم ذکر شده اینجا، مؤید این مطلب که ما ادعا میکنیم که استثناء این اشخاص به جهت ضعف اونها بوده و عدم استثناء دیگران به خاطر اعتبار اونها بوده، همین جمله ایست که خود نجاشی دارن. اینو بگم و بحث رو تمام کنیم. و اون این که ایشون فرمود، عبارت نجاشی این بود که بله، صاحب کتاب نوادر الحکمه ثقه است، الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمن اخذ. بعد به دنبال این افراد رو استثناء کرده. این نشون میده این اشخاص ضعیف بودن و اونهایی رو که استثناء نکرده موثق بودند و مورد اعتبار بودند. لذا این اشکال به نظر میرسه نسبت به اعتبار افراد مستثنامن که آقای خویی مطرح کردن وارد نیست. اشکال صاحب تنقیح المقال مونده، اشکال نسبت به اون بخش مستثناست. ایشون نسبت به ضعف افراد مستثنا اشکال کرده که باید ببینیم که آیا این اشکال پاسخ داره یا نداره. تا بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.